خب کلا تو دلش الان اینه اومد چندش فلان تو دلت اینه آره از را که اومد به به سلام چطوری بر استقبالش دلت هی میگه فلان نابودش کن غلط میکنه که میگه بغلش کن تحویلش بگیر نه یه حالتی که مثلا دیوانه شدی سلام نمیکنه داره اینقدر فشار دادی تمام زخونام درد گرفت نه یه کاری نکنیم رو احساس بکنیم ما دیوونه ایم ما اون نه ولی خوبی سلامتی با خوشرویی ببینید ما باید پامونو بذاریم رو صورت نفس بعد تا چکمه بکنیم تو حلقه بی صاحبش خب و الا خفه نمیشه قشنگ با خوشرویی سلام خوبی چطوری فلان اینا نیستی بابا رئیس شدی تحویل نمیگیری فلان اینا دیگه بنده خدای ماریجای دید گفتشه رئیس شدی تحویل نمیگیری گفتم من رئیسم نبودم شما رو تحویل نمیگرفتم ما میگیم من تحویل میگیرم بنده خدا الان به شوخی چند لحظه جمعون خیلی خوب عرض کنم که تا کجا رفتیم آها و اگر حسد تو را از انعام و احسان با او من کند عطا و بذر را نسبت به او زیاد کنیم خیلی این راکار تو این هفته راکار این همه بهتره خب مثلا حسد میگه تحویلش نگیر ولش کن فرم. دعوتش کن بهترین غذا رو بده بخوره خب اومده خونه تون مثلا یه باقلوای با دلتون میخواد ای بابا هرچی میگم دلتون میخواد برو کنید چه بنام گشنه هرچی میگم در جمعه آوردن خیلی دوست داری یعنی لیکس خوب برو همونو بیار باش بخور اینجا نفس هی سرکوب میشه بچون بر این یا باید برش هدیه بگیر مثلا یه اتکلون خیلی خوب که خودت دوست داری و گرون قیمته برای او بگیر که برای بقیه دوستات نگرفتی تا چی بشه؟ تا این حس در تو کم رنگ بشه از بین بره آروم تقویت بشه شما از کجا تغذیه میشین که اومدین یکی جنود اون خبیث که نیستین که جز سپاهیانه طرح میگم من جز اولیا بیدم جز اولیا الله یا اولیا و شیطان چون هر دو دارن اولیا دارن کدوم میشه من حالا میگیم کسی دستشانده اون فرد نباشه از اون تغذیه شده باشه اینه یعنی این صفت رو تقویت بکنیم حسد بیشتر بشه انشالله و بتونیم و چون برای اعمال مداومت نمایی ملکه تو میگردد و ماده حسد از تو قطع میشد واقعا اینطوریه ها تظاهر کن چرا میگم یه وسوسه میاد بلند بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله من الشیطان دلت چیز میشه ها دل برمیگرده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگو تا اون فکر بره نه قلب انسان بعد قلب انسان تحت تاثیر زبان انسانه بگو هم تکرار کن یه فکر بدی اومده یه فکر گناهی اومده دائم بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم علاوه بر این چون محسود تو را چنین یافت دل او با تو صاف و پاک می شود و محبت تو در دل او جایگیر می شود و آثار محبت او در خارج ظهور می کند و چون تو او را چنین یافتی به دل او را دوست می گردی و شائبه حسد یعنی اون چرک آمیختگی حسد بالمره مرتفع می گردد اصلا ببینید چی شد تحویلش می گیری بهش میگن پشت سرت خیلی ازت تعریف می خیلی به نیکی از تو یاد می کرد میاد میبینی چه تحویلی می گیری چه جلو رو در آغوش می گیری چقدر غذای خوبی براش آماده کردی خب او هم کم کم نسبت به تو محبت پیدا میکنه محبت میکنه تو میشی دوست او اصلا حسد ریشکن میشه دیگه اصلا دوست نداره سر کلاس از گوشی استفاده بکنی و احساس میکنی که این ابزار شیطانی چی دیگه نمیتونه تو رو وسوسه بکنه ولی ممکنه باز همچنان وسوسه بکنه یعنی بازم همچنان من دارم میگم تو از گوشی استفاده بکنی این امکان داره بله ولی دیگه وقتی تموم شد بذاریش تو کیفه آره دیگه تموم که شد کار دیگه تموم شد پیام رو زدن خیلی خوب حالا چی میگه حسد میکنی همش بله یادتونه گفتم که نفاق دو جوره نفاق خوب نفاق بد آره قدرت کتمان داخل لزوما چیز بدی نی من کسی از دست دادم اما ناراحتیمو نشون نمیدم که بقیه رو ناراحت نکنم این نفاق نی این کتمان خوبه بغض خواهر مؤمنه که من نباید داشته باشم ولی متاسفانه ایجاد شده میپوشونم میزنم تو دهنش تظاهر به محبت میکنم خیلی خوبه این نفاق هر پوشاندنی نفاق نیست. و آنچه مذکور شد معالجه کلیه صفت حسد است و از برای هر نوعی از آن علاج مخصوصی هست که آن قطع سبب آن است از حب ریاست و کبر و حرص و خباثت نفس و غیر اینها. خب ما حسدمون ریشه در چیزای مختلفی داره، یه موقع ریشه در قدرت طلبی داره، یه موقع ریشه در یعنی یه کمبودی داره، اون عواملی که گفتیم هر کدوم باید یکی از اون علل حسد رو داشته باشن، ما اونو بشناسیم و همونو از بین ببریم. باز میگن این تظاهر کردنه باعث دروی نمیشه، فعلا همینو توضیح دادم، یعنی همین چیزی ایشون پرسیدن الان همین بود. یه نفر دیگه هم همینو پرسیده، چه همه یاد ریا افتادن. اگه تو دلمون ازش بدمون بیاد سعی کنیم خوشو بکنیم که میشه ریا. نه، اولا که ریا نی، اگه باشه هم نفاقه، نفاق نیست، این نفاق خوبه، کتمان خوبه. این سه عاملی که مرحوم نراقی گفتن، چهار عامل به این اضافه کنیم، چند تا سوال جواب بدیم بعد بریم سراغ ادامه. بس چهار ابزار برای معالجه حسد. چهارمین راهکار توجه به نعمت‌های خود و داشته‌های خوده به جای نداشته‌ها. چرا حسد به وجود میاد؟ من توجه میکنم به نداشته خود و داشته دیگری. یه لحظه صبر کن. خب اینا دیگه حسد ورزیدن، مثلا اون دو نفر فیلم بردار و پشت فیلم بردار حسد می‌ورزه. یا کن ماشاءالله ماشاءالله اینقدر. یه دقیقه صبر کن، الان ماشاءالله ماشاءالله اونو بذاریم کنار. تو خودت چی داری؟ چی دارم من؟ بدبخت مفلوک کوزت از من وضعش بهتر بود. الان اینقدر دوستای خوب داری، اینقدر آدم‌های خوبی تو رو دوست دارن، اینقدر آدم‌های خوبی رو دوست داری، این نعمت نی؟ این که چهار ستون بدنت سالمه، این نعمت نی؟ پدر و مادر خوب داری، این نعمت نی؟ دین خوب، دیگه رفا رفته بود هند اومد بهش گفتم حسین از هند یه جمله بگو، یه نعمت. گفت نعمت ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه. چرا؟ گفت آقا چیزی نیست مگه اینا میپرسن از موش و گاو و میمون و چیشیک و و یه عکسشون داشت. شاید گفتم سر کلاسام یه حوضچه ای بود، مثلا فرض کنین دو برابر این میز، یعنی همینقدر، یعنی از اینجا تا همین پشت سر من اینقدر. یه آدم نشسته بود توش، خیلی چاغالو بود، یه شکم خیلی گنده هم داشت، از این شکم هایی خیلی هم سفته جوری صافایی میسته گنده جوری نشسته بود، اوریان بعد این چشماش اونجوری کشیده بودن و کچل بود و یه قیافه خاصی داشت و اینا. این نشسته بود تو این حوض، حوضچه مردم میبادن مایات مثلا آب شیر اینا میریختن رو بدن این، میرفت بعد عنوان تبرک میبردن. خلا بدن این اکسینشون دادیم این دیوونه چیه؟ مجسمه؟ خب نه، یه آدمه، این میشینه مثلا بزرگه، یه سری مشنگ، این مثلا اکبر المشانگه است، گنده اون مشنگ هست حالا به هم یعنی چی بگوی تبرک هست، مثلا آب بریزن، آبی که مثلا بدن این خورده خاک تو سرشون نکن. نعمت ولایت هم یکی اومده میگه من هیچ چی ندارم بدبختم، گفتن دو تا دست رو قد میکنیم یه میلیارد میدیم، قبوله؟ گفت نه. گفتن دو تا پا قد میکنیم یه میلیارد، زبونی تو بریم یه میلیارد، دو تا گوشت رو میبریم، دو تا چشت رو کور میکنیم یه میلیارد. گفت نه. گفتن به 5 میلیارد نقدن داری دیگه. چرا اینقدر نیمه خالی لیوان رو میبینیم؟ یه وقت فکر کن خدای چیزایی به تو داده. آخه قیافه رو نیا کنی، اون ماشاءالله بزرگوارن، ببینید یه قیافه های قشنگن، همه میگن این قشنگه دیگه. خب بله، اما اون طرف قشنگی خیلی نسبیه. هر ممکنه شما بگین فلانی خیلی قشنگه، ما بگیم کجا این قشنگه، یا من بگم این چقدر قشنگه شما بگین خیلی زشته. یه چیز نسبیه، برای همینه که هر پسر از این دختری خوشش میاد، این آقا با این خانم ازدواج می‌کنه که میونه این خانم به نظر من قشنگه، یا اون که بگم این بعدن خیلی قشنگه، یا آقا بگین این خیلی زشته مثلا. یه چیز سلیقه‌ای، نه این دماغ من دارم، خب آره دیگه، دو تا سوراخ داره هوا میره میاد دماغ دیگه، بابا چیکار، نه خیلی پنه، حالا یکم چغندریه دیگه، عیبی نداره، همه خوبیم به خدا، همه خوبیم، یه قوتایی داریم، یه قرار نیست که همه چی خدا میری بهش ان شاء الله. خدایا من میخوام یه ترکیبی باشم از حالا سه چهار تا خواهر خارجی که نام نبرم، سه چهار تا خواهر داخلی، این ترکیب اینا میخوام باشم. الان خوبه خدایا؟ نه یکم نگی دماغ خدا بده الان خوبه، دست سن خدایا الان خوبه، خیلی خوب میری اونجا همون که میخوایم بشین، خوبیم هممون، چرا این میزنیم؟ یکی از راههایی که همیشه از حسد پیشگیری کرد، همیشه حلش کرد، توجه به داشته‌های خودمون و بیتوجهی به داشته های دیگرانه که قبلا هم عرض کردم. مشکل ما اینه که کلمون تو زندگی دیگران. آخری نفر نشسته، ای من یوری نگاه میکنم کیفش، بگیم برای کیف اونو من به آقا به من چه که کیف اون گوچی اصله؟ گوچی اصله؟ به ما جاقه فضولی تو؟ آره دیگه فضول هم دیگه، مگه فضول ها ویژگی خاصی دارن. پنجم، گاهی اوقات خوبه آدم حواسش به این باشه که همین نعمت هایی که من دارم خیلی ها ندارم، بدون تجسس ها. ما لازمه تجسس بکنیم که همین غذایی که میخوریم و سیر سرمونی میذاریم رو متکا خیلی ها ندارن بخورن دیگه. این شرایط اقتصادی عجیبی که الان در کشور ما متاسفانه حاکمه ندارن. یه شبیه بعدم منزل تلویزیون روشن کردم، یه کلیپی بود مثلا، یه آقای رسید در خونه هی چیز میکرد که زنگ بزنه یا نزنه. کنجکاو شدم، لباسم در بیرون رازی چیه. داخل خونه رو نشون داد، مثلا یه سفره پهنی چیزی توش نیم و یه مادری یه بچهش رو خوابونده، مثلا سر بچه رو پای مادره و اون بچه هم نشسته. تا چند روز بگم حالم بد بود ها؟ یعنی اونجا ایستاده شروع کردم ایستاده گریه کردم که خدایا مثلا من بیام در خونه چون دستم خالی رو نشه. الله اکبر، اصلا مگه میشه؟ خیلی اون چیزایی که ما داریم ندارن، هم مادی هم معنوی. خیلی ها هستن مثل تو نمیتونن قرآن از رو درست بخونن، میدونی؟ خیلی ها هستن مثل تو اصول دینشون رو هنوز به درستی نفهمیدن، فروع دین که هیچی. خیلی ها هستن اسم شهید متحریرم تا الان نشنیدن. خیلی ها هستن بگیم معراج و ساده با تعجب به شما نگاه میکنن. خیلی ها این رذایل رو دارن ولی اصلا نمیدونن که دارن و تو همه اینا رو میدونی. این نعمت های معنوی که نه اصلا متوجه نیست، نمیدونه. بعضی از خود شماها بعضا می نویسید که من خیلی ناراحتم، 22 سالمه تازه فهمیدم هیچی بلد نیستم. من همیشه چی میگم؟ میگم خدا رو شاکر باش که تو 22 سالگی فهمیدی که به جای که حسرت 22 سال گذشته رو بخوری، قدر 50 سال آینده رو بدون، پرکوب اونو جبران کن. خیلی چیزا ما داریم بقیه ندارم. خدا به ما آبرو داده. یه جایی وقتی یه چیزی میگیم بقیه رو حرف ما حساب میکنن، نمیگن دروغ میگه. یکی درگیر اعتیاد، خدا انشالله عمر با عزت بده به حاج آقای انصاریان، دعا میکنه، میگه برای اونای دعا میکنم که یه زنی دامنش آلوده شده. ما چه میدونیم چرا دامن او آلوده است؟ همش حوثه؟ آره؟ میری بعد میبینیم غم و غصه که این داره، اگه به من میدادن 100 بار از او بدتر بودن. خدا ما رو اینجوری قرار داده. خیلی نداشته هست که ما داریم، بعد من به نداشته دیگران اگر حواسم بود، نتیجهش این میشه که اون وقت قدر داشته های خودم رو به جد میدونم. به جد خب به اون توجه نمی کنم، به داشته خودم توجه نمی کنم. تمام حواسم به اینه که کی چی داره که من ندارم. بعدم که او میبینم داره، به جای که بگم الحمدلله داره، خدا به منم لطف کن، طراحی میکنم که از اون بگیرم و من بشه. یعنی زشترین حالتی که ممکنه برای انسان قابل تصور باشه. ششم، در مورد کسایی که از ما بیشتر دارن و ما نسبت به اونا حسد میورزیم به این نکته دقت بکنیم. یک، هر کی ظاهرا از ما چیزی بیشتر داره، یعنی خوشتر از ما. آره، الان مثلا یکی وارد شد، اوف عجب چادر کنکن اصله، مثلا کنکن دیگه، همش من کنکن و تنتن رو قاطی میکنم، نمیدونم چرا. تنتن کارتونه؟ نه ایده، همین کنکنه. بعد کیفشو، اوف کفشاشو بیرون گذاشته، اوف از کجا خریدی این کفشا رو؟ چند گرفتم؟ اینا رو از ایتالیا گرفتم، 25 میلیون تومان. خب 25 میلیون کفش کیفش هم که 40 میلیون از ایتالیا گرفتیم، چادرم که هیچی نباشه 5 تومن قیمتشه، مثلا این مانتو جاش منجوقاش الماسه، منجوق الماسه. خب پس همه دنیا آخرت تو این داره الان. آره آره، چرا اینقدر پس مثلا ساکت نشسته، غمگینه، نه سوالی جواب میده، نه حرفی میزنه، نه واکنشی، نه لبخندی، نه هیچی، هیچ. این بیچاره به این کلاس پناه آورده. چرا؟ شوهرش بسیار آدمه سلام علیکم، بفهمید حسود متأخر نداشتیم که رسیدم یا محسود متأخر. چرا؟ شوهر بدی داره، همسر خوبی نداره. خب میخوای همسر خوب تو رو میگیریم، همسر به درد نخوری اینو میدیم با کیف و کفش و چادر و منجوق الماسی، میخوای؟ میخوای اینا رو چیکار بکنیم؟ به چه دردید میخوره؟ آقا اینه که در ظاهر از ما بیشتر داره، حتما خوشحالتر از ماست. آره چقدر آدم ها رو میشناسیم که صورتشون رو با سیلی سرخ نگه میدارن ولی باطن بندگان خدا گرفتارن، چیزی نداره، هیچی نداره. در کنار این، هر که برفش بیش، هر که هر که بامش بیش، این شیطنت کار دست آدم میده همینه. یه وقتی یه بنده خدایی رفت چیز کنه، رفت چای بیاره، بعد اینجوری کرد، گفتش که تا هم بیارم؟ گفت پرسش و پاسخ. گفت منظورت نیکی و پرسشه؟ این تیکه بود. منم اینو مثلا چیز میکردم، مثلا گفتن چون چیز میخورد، گفتم پرسش و پاسخ به شوخی. آقا یکی دو بار، یکی دو جا که جدی بود گفتم تام معذرت میخوام اگه زحمت بکشین اینا، آقا اصلا نمیشه جمع کرد قضیه رو، یه جمع خیلی محترم اینا. اینا واسه همون تیکاست. من این زمان مثلا جابجا میکنم، میگم هر کی برفش بیش بالاخره بامش بیشتر دیگه. یکی این، یه وقتم اون بچه که بودیم، مثلا بیشتر بودیم اهل مدعی بودیم و اینا، با مثلا اخویام بعضی وقتا میخوندیم، تمرین میکردیم اینا، مثلا گفتم آره یه چیزی میخوندم، گفتم آزاد کنون صدای بی صاحب تو فلان، به شوخی. آقا یک بار یه جایی داشتم میخوندم حسابی چیزی که گفتم آزاد کنون صدای بیشو، رفتم بی منت تو، بی غرور تو. آقا داداشم مرده بودن خنده گوشه، واقعا رفت که بگن، یعنی بگن بی ثابت واسن بگیرین دیونه بزنین بیرون بی تربیت و فلان. اینا از این جایی بودی خدا زد پس گردن من. هر که بامش بیش برفش بیشتر. بابا این پول داره، خب خیلی ازش مراجعه میکنن که ازش وام بگیرن، قرض بگیرن، کمک بگیرن. اگه ببینی بیشتر داره، یعنی باید به عده بیشتری هم پاسخ بده، خدمت کنه به اونش هم دقت کن. یعنی ما مسئولیت بیشترش رو تو دنیا و آخرت نمیبینیم، فقط میگیم او داره ما نداریم. ماشینی که اومد دیدیم اصلا من ماشین یا پهپاده؟ ببین فی حلالهی حساب و فی حرامهی عقاب، یا فی حرامهی عقاب و فی حلالهی حساب. مال خاصیتش میدونی چیه؟ حرامش که بدبخت میشیم اون دنیا، تو حلالش هم حساب مورم از کجا آوردی، چجوری آوردی، چجوری خرج کردی. آخرین پیغمبری که مطابق نقل وارد بهش میشه حضرت سلیمان سلام الله علیه. چرا؟ اموالش از همه بیشتر بوده. خب اون میبینیم مالش بیشتره، حواست به این باشه که پاسخش هم طولانی تره. و هفتمین عامل، ایجاد و تقویت کرامت. به چیزی اصلا فکر کنیم، خب کرامت خودمون و دیگران. شما چی؟ و از قال رب بکل الملائکته انی جائلون فر ارزه. خدا تو رو برای چی خلق کرده؟ طالب این فکر کردی؟ من بگم دیگه، من خدا تو رو خلق کردم که یعنی چی خلیفه من باشی؟ یه نفر با دست بگه، بگی که چی بشه؟ که خداوندگار بشی. من تو رو خلق کردم، این امور عالم بیا همش دست تو، سلامتی بده، مریضی بده، بچه بده، شوهر بده، ماشین بده، نمیدونم مال بده، منال بده، جایگاه بده، بگیر بچه اونو بگیر به اون هر چی دست تو. من تو رو خلق کردم، بگم این کاره عالم، بگی برو انجام بده. تو چیکار میکنی؟ من الان دنبال اینم که اون این بهش گفتن فیلم بردار بشه. من اگه بشه بین هفته به این مسئول صنایع بصری بگم این خیلی زاویه بدی برای فیلم برداری انتخاب میکنه، بچه‌م میشینه پشت دوربین هی پاش میخوره به پایه دوربین، یا اگه بشه خودم یک دور پامو بزنم به پایه دوربین که این چیز بشه، دوربین تکون بخوره به پای اون نوشته بشه. من اگه بتونم اینجوری پیش برم هفته بعد خودم فیلم بردارم. الان چی بگم؟ ها؟ ما تو رو خلق کردیم که امور عالم رو گوله کنیم بدین دست تو. تو الان خودتو تمام قد وقف این کردی که زیرا به اونو بزنی هفته بعد خودت بشینی پشت دوربین. حالا فهمیدید چرا روز قیامت ما رو به عنوان قاتل محاکمه میکنن؟ آره؟ بله؟ به عنوان قاتل ملائکه. چجوری ملائکه رو به قتل میرسونیم؟ با کارای خوشحال کننده ای که انجام میدیم. یعنی مثلا یه ملائک با اون ملائک نشستن اینجوری میکنن، ایوشی اینجوری میکنه، میگه که آره میخواد چیز کنه، میخواد فیلم بردار بشه. بعد اون ملک میگه بعد چی میخواد فیلم بردار؟ میگه نمیدونم والا. خیلی عجیبه. میگه خیلی عجیبه. یه ندا این میده، یه صیحه اون میزنه، دوتا ملک ها بیچاره میمیرن. عدس اون دیوانه. من تو رو برای این خلق کردم. 30 ثانیه فکر کن و یه طرحی در انداز. کرامت یعنی فکر بکن در مورد خودت، شأن خودتو از این جور کارا بالاتر بدون، عجل بدون. تو برای این چیزا خلق نشدی، یه پله برو بالاتر. از اون و شأن دیگران رو رعایت کن. این برادر مؤمنه، خواهر مؤمنه، این که تو سرک میکشی تو کارش و بعد دنبال اینی که لطمه‌ای بهش بزنی، آیا این با انسانیت ما جور در میاد؟ بله؟ ببین. خب چند تا سوال جواب بدیم بعد مورد یک این بود که دنیا ماندگار نیست. مورد دو این که با حسد به دین دنیای خود لطمه میزنی، به دین دنیای مسعود لطمه نمیزنی. 3 عمل برخلاف اقتضای حسد، هر چی که حسد میگه تو نقطه مقابلش عمل کن. 4 به داشته های خودت دقت بکن، نه به نداشته ها. 5 به نداشته های دیگران توجه کن که خیلی چیزا که تو داری بقیه ندارن. 6 اون کسی که از شما بیشتر داره مسئولیتش در دنیا و آخرت بیشتره و لزوماً از شما وضعش بهتر نیست. 7 کرامت رو در خودت ایجاد کن و نسبت به دیگرانم اعمال بکن. شأن خودت رو رعایت کن، خودت رو به هر چیزی آلوده نکن. این صد چیه گذاشتی؟ تو سوالا؟ بین سوال 40 و 41 یه صوت فرستادم. نگودم اگه چیز شادیه بذارم پخش کنیم همه با هم بشنیم. خب بریم سراغ سوالات. یه چند تا سوال جواب بدیم. بسم الله الرحمن. هفته گذشته از امیرالمومنین نقل کردید اگر اون چیزی که دلت میخواد نیستی، به اون چیزی که هستی اعتنا نکن. میتوانیم این رو این مدلی هم تفسیر کنیم که اگه چیزی که میخوای نیستی، به اون چیزی که الان هستی مغرور نشو، تکبر نبر. نه، منظور اینه که تو میخواستی یه چیزی باشی، الان اینی، هی به این توجه نکن و اینو با این مقایسه نکن. از این جهت بود و الله حرف شما درسته، ولی معنای این نیست. شناسه شهید خرازی رحمت الله علیه نه همین مسیر رو ادامه بدید. ما اصلا مأمور به این نیستیم که فکر بکنیم ما الان خوب شدیم، ما الان بد شدیم. این حس انقدر باید اینو تکرار بکنید و بهش عادت بکنید تا نتیجه این بشه که در وجود شما انشالله ملکه بشه. با توجه به اینکه بدخواهی برای دیگران حسد است، چرا در آیه 40 سوره کهف فرد مؤمن و مرتعید قرآن برای دوست باغدارش بدخواهی میکنه و نوع مطرح شدنش در قرآن بنابراین که بدخواهی او تایید میشه؟ نه، بدخواهی نمیکنه، بهش میگه که این کارو نکن که این اتفاق میفته، هشدار میده، بدخواهی نمیکنه. دستور ما کیف. حالا بزنیم آیه رو نگاه کنیم. مسئول سوال یه ذره بیه جلوتر که آیه 40 میگه فاصاره بن یاتن خیرم من جنتی. مثلا این فاصاربی یعنی ممکنه، بهش هشدار میده که توی میگی من اگه به سمت خدا برگردم بهتر از این گیرم میاد فلان، من اصلا فکر نمیکنم قیامتی در کار باشه، اگرم باشه فلان میشه، هشدار میده که اینجوری میگی وقت این اتفاق میفته، بدخواهی نمیکنه. تاتون قبول میشه. استاد هفته گذشته راهکاری دادید که زمانی که انسان کسی حسادت میکنه بو لبخند بزنی، محبت کنی تا برطرف بشه حسادت. از قضا چند ساعت بعد چنین موقعیتی با زمینه حسادت فراوان پیش اومد. الحمدلله اولین مبارزه موفقیت آمیز هرچند بسیار سخت بود و از درون لبخندم گریه بود. ممنون از راهنماییتون، سلامت باشید. استاد این که گفتین میشه نه حسود باشید نه محسود، چرا که ممکنه آه حسود دامنگیر بشه، با اینکه صحبت که محسود از حسود آسیب نمیبینه تناقض نداره. این که میگن نه حسود باشید نه محسود، من نشیدم زبر مسئله، شاید منظور اینه کاری نکن حسد دیگران رو. هی آقا یه نعمتی اومده، هی این شده، من موفق شدم، من این کارو کردم، خب برای چی میگی؟ با گفتنش حسد دیگران رو تحریک نکن، ولی که دیگران با ما حسد برازن که تقسیم مانی که ان شاء الله. خدا به شما بانیان جلسات خیر روز افسون دنیای بخیر و سلامتی دائم چه انسان. گاهی قضاوت ها و مقایسه نابجا و غیر منصفانه از سمت دیگران باعث بروز حسادت میشه. مثلا قیاس زندگی دو عروس در خانواده یا مقایسه نامناسب وضعیت تحصیل دو کودک یا مقایسه نادرست موقعیت کاری دو نفر مواردی. چطور اثرات این مقایسه با خصوص وقتی همراه نیش‌زبان هستن میشه رها شد؟ گاهی سالا اثرش رو دل آدمی باقی میمونه. درست میگید، ولی شما کار خودتونه بکن. یه کسی اشتباه کرده شما رو با جاریتون مقایسه کرده، نباید میکرده، ولی شما انقدر به اون جاری محبت بکنید که زمین اثر یعنی کار به جای میسه که جاریتون بگه ببین مثلا از من تعریف کنه جلوی تو، من معذرت میخوام، خدا که میدونه که تو از من بهتری. بین خودتون کیف کنید، چیکار دارید که دیگران چی میگن، برف دیگران باید درجه بکنید، باید رو دست را برید. حسد در کودکان هم امری خطرناکه. حسادت کودک به کار و نقاشی و کاردستی دوست دیگر که منجر به بیان علنی میشن، مثلا اینکه اصلا قشنگی من بهتر میتونم، مگه چه کاری کردم، اصلا تمایل نداشته باشد یک زمانی از کار دوست هم کلاسیش تعریف یا شگفتی صورت بگیرد. سن 7-8 سال مد نظر دختر، حتی در نهایت منجر به گریه و زاری که مگر من توانم کمتر بوده، در حالی که صرفا بیان شده چقدر وقت گذشته، چه کار جالب، چقدر سعی کرده فلان شخص نقاشی تمیز رنگ کنه. با مشاورش صحبت کن، چون من دختر بچه رو نمی‌شناسم. اگه به این حدت رسیده معلومه کم ازش تعریف میکنید. ما یه ظرفی داریم، همه دوست داریم ازمون یه مرجعی کتابش کتاب سال شد، هدیهشو بردن گفتن ما ببریم، بعد آخه مرجع تقلید. اون مرجع تقلید گفت من خیلی خوشحال شدم که کتابم کتاب سال شده. گفت همه انسان از اینکه تشویق بشن خوشحال میشن. اینکه کتاب سال شده یعنی کتاب من دیده شده، من نوشتم که کتاب دیده بشه، خونده بشه. الحمدلله همه ما محبوبتن فی ال، لذا شاید ظرف تعریف بچه پر نشده، ولی چون نمیشناسن اگه مشاور دقیق بپرسین، اطلاعات بچه رو بدین کامل بپرسین که تحریک نشه این دیگه بیش از این. استاد یه سری از ما یه روسری خونده اوله، اگه روی یه سری از معاشرت ها بود یه روزری خوندم. روی یه سری از معاشرت های همسرم با خانمی حساسیت داشته باشم. من میدونم اگه بهش بگم دیگه اون کار انجام نمیده، هرچند که همسرم اول بار یکم گارد بگیره و بگه تو اشتباه میکنی، ولی آخرش قبول میکنه که دیگه اون کار انجام نده. من ازتون بهتره که همسرم بگم حساسیت هام رو، یا یعنی اینکه چیزی نگم سر کنم رو خودم کار کنم. نمیدونم، نه شما رو میشناسم نه همسرتون، نه میزان ارتباط رو میدونم، رضا اصلا حق اظهار نظر ندارم. نماز جمعهتون قبول باشه و همچنین خلاصه کلاس رو به صورت جزوه نوشتین، میتونین بدین بقیه بخونن؟ البته البته. شناسه علیون مع الحق و الحق مع علی. سلام علیکم. بله مجاهده است، اما گاهی اوقات این سوالات برای این میاد که ما یک بار اون موضوع رو دقیق مطالعه نکردیم. توحید، نبوت، ما اینا رو باید یک بار دقیق مطالعه بکنیم هممون. توصیه میکنم کتابای آموزه عقاید آیت الله مصباح رحمت الله علیه رو یه بار بخونیم. وسط بکیا الله بریم واقعا خدا هست یا نه. چرا این تکرار میشه؟ چون یک بار پایه توحید رو در ذهن خودم تثبیت، یک بار دقیق بخون. چشم زدن به خاطر شیطانی بودن روح یا فرد یا ربطی نداره؟ نه ربطی نداره. بعضی وقتا چشم میگن چشم شور و شیرین، شیرینی که مثلا بچه میگه ماشاءالله ماشاءالله چه بچه خوبی، چشم میخوره. لذا هر کیو میبینید هر نعمتی بگید ماشاءالله لا قوه الا بالله، همین حوله و عظیم و اینا نداره، ماشاءالله لا قوه الا بالله. اگه برای کار دانشگاهی و علمی کارمون و برای کارهای دانشگاهی و علمی کارمون وقت بذاریم یه جوریه و تلاش کنیم، بعد دوستانمون از همون بخوان اون رو در اختیارشون قرار بدیم، ازشون الگو بگیرن تا حدی کار اونا آسون میشه، بگم نمیدمتون از حسودیه، بخل دیگه، اگه اشکالی نداره بدیم. میشه دوره بعدی معراج و سعادت درباره فخر و خودنمایی باشه، حالا کی زنده کی مرده تا ماه مبارک سال آینده. گاهی فکر می‌کنم به صد نعمت‌های زیادی که افراد بی ایمان و کافر دارن حسادت می‌کنن و این سوال برام ایجاد میشه که چگونه خدا این همه نعمت رو به اونها با وجود کافر بودنشون داده، باید چیکار کنه؟ هیچی، خدا به کافر نعمت میده از این بابه که تو دنیا باهاش صاف کنه، از اون برام او بیشتر فرو بره. خاصیت دنیا همینه. سخنرانی امشب رو گوش کنید اگه تونستید. توی روزهای پایانی ماه مبارک برای ما فرزندانتان دعا بفرمایید. امروز تو خونه شهید غلامی. حسد یعنی این که نخواهیم به کسی خوراکی هم بدیم حسد حساب میاد؟ نه، منظورم این بود که اون مثال زدم برای که با شیطان مستقیم صحبت بکنین، ارتباط مستقیم بگیری به صورت زنده، غیر مستقیم به درد نمیخوره، زبطی نه، همین مستقیم بیا با هم حرف بزنیم، ولی اون سیوه حسد نبود. حسادت باجناق ایراد داره؟ بله، باجناق برادر ماست. ببخشید میدونم به موضوع ربطی نداره، اما درباره جلسات شفای احیاز با تشکر از همه شما همین عزیزان، نکته اول اینکه برگار نرسنجی دیر پخش شده و عملا بلا استفاده بود و اینکه در باره جای نشستن به طب اجازه میدونم کسی که زود خودش رو رسونده جایی که راحته بشینه. مادرم رو برای شب 23 آورده بودم، گفتم زود بریم کنار دیوار برای شما که کمرتون اذیت میشه جا هست. تصویر سخنان رو هم ببینید، اما تصویر با اصرار ایشون رو کنار حوض نشوندن در حالی که جا بود برن جلو و کنار دیوار باشن و این کار واقعا خوب نیست. البته نظم هم نبود چون بعدن هر کی خواست رفت. من معذرت میخوام. کنار حوض با ریزه نمیشونن و با سادزاد میشونن. همین حوض با زه گفتین اینا کنار حوض بردن اتمن. من معذرت میخوام. ببخشید. استاد محل برگزاری افطاری امروز عوض شده؟ نه، چون تو دعوتنامه سایت ساختمان اتحادیه بود پرمک اومده که مسجد دانشگاه شریف. نه، اتحادیه به خاطر ترافیکش، برای ما دوستش اونجا بگیریم که عده بیشتری بتونن بیان، ولی ترافیکی در افطار اونجا وحشتناکه. با توجه به اینکه حسد آفت دوستیه، اگه متوجه شویم دوستمان به ما حسادت میکنه و ما میدانیم از این طریق به خودش هم آسیب میزنیم، میتونیم دوستیمون رو قطع کنیم، انقدر بهش خوبی کنید که حسدش از بین بره. استاد علی، اگه طرف مقابل بی‌احترامی کرده بهت و میدونی بهت حسادت می‌ورزه، بازم آدم باید خوشرویی کنه؟ آره. از دیدن کسی ناراحت میشیم وقتی جای دیدیمش بریم استقبالش با خوشرویی بخوریم، مثلا دورویی نیست؟ نه، این کتمان خوبه. استاد صدای شیطان چجوریه؟ مثلا اینجوریه، ای بنده من اینجوری. من قاطی کردم در انتخابم، وسواسم میده به طوری که صدای حق و شیطان نمیتونم تشخیص بدم. چه حرفی؟ واجبات معلومن، محرماتم معلومن، همینا رو انجام بده. گیج نشید. بلا شیطان نمازم میخواد بخونی میگه من دارم میگم بخون. حسادت مادر شوهری که از نزدیکان ما باعث به هم خوردن زندگیشون شد، شاید شما بفهمید نه دلیل دیگه داره، ولی با صحبت با مشاور و رفتارهای خانواده پسر به وضوح معلوم بود که کی هیزون با آتش می‌ریزه. باشه، مگه من الان طرفدار مادر شوهرام روزو من که میگه شاید شما بگین این؟ نه، من نمیگم این همون باعث شده، ممکنه. آره، تاتون قبول به همچین فهمیدین تحویل بگیریم خوشرویی، ولی اگه طرف مقابلمون بهمون حسادت کنه ما چیکار کنیم؟ وقتی ازمون خوشش نیاد که نمیشه باهاش گرم بگیری، یا حالتی نباشه هی او رو بغل کنیم همونجوری مثل چوب واسه مصنوعی؟ نه، ولی شما گرم بگیرید. اگه دیگه همچنان ادامه داد به تکبر و برتری جویی او رسید، خب اونجا دیگه ادامه ندید. استاد آخر، اگه تو دلمون ازش بدمون بیاد، ای خدا از همه بدتون میاد، سعی کنید با خوشی ریانی به دوستان بفرمایید جای ما رو خالی کنن تو کلاس. اگه میفرمایید خب میومدید مسجد دانشگاه شریفیم، نمیتونستیم بیاین، جای ما هم از مطالب معراج لذت ببرین. اگه معتکفین که ابوی ریا محترق، اگه خادم این بازم ابوی ریا محترق بشه انشالله. اگر یکی از موجبات حسادت کسی به ما همین هدیه گرفتن زیاد و احترام گذاشتن و پذیرایی کردن در مهمانی باشه، چون خودش علی این چیزها نیست، چه کنی عجب گرفتاری؟ خب اونا رو کمتر کنید با او. این تظاهر کردن باعث دروی نمیشه؟ نه، استاد ما معتکف هستیم و کنجی پیدا کردیم که کلاس رو گوش کنیم. ریا نشه یه وقتا، ما معتکفیم، ما عشق مونم جاریه، اینا روزه هم هستیم، دیشب نماز شب خوندیم، اینا خیلی هم تشنگی میاره نواز شب انگار. نه، تشنم امروز اینا. واسه اینقدر خوب از زمین زدن نفس و از بین بردن حسد تعریف میکنه، آدم دلش میخواد حسود باشه تا اینجوری پیروز میدان حسادت بشه. همونطور که گفتین تا وقتی خدا نخواد اتفاقی نمیفته، پس چشسخ چه جایگاهی داره؟ چون خیلی موقع همونطور که گفتین چشسخ گاهی باعث خلل در مسیر میشه، چون خدا خواسته که چشسخ اثر بکنه، علت معلول از اون، ولی خدا راهکار گذاشته چجوری جلوی چشسخ ما بگیریم. واسه خدا توفیق داده الان مسجد معتکف هستیم، ای خدا هستم، و کنجی پیدا کردم که کلاس رو گوش کنم. خیلی دعا کنید که بهترین استفاده رو از این روز و شب‌های عزیز داشته باش، به شرط لیاقت دعاگوی شما هستم. الان ریا شد دیگه، چه دعای نمیگیره دعاتون. آیا نسبت به کسی که بهمون حسادت میکنه ما رو تحویل نمیگیره و خیلی خودش رو میگیره، فکر کنه نظر معنوی ازمون بالاتره، من میفهمم که روی حسادته. آیا ما باش خوب رفتار کنیم، تحویلش بگیریم، نفس رو سرکوب کنیم؟ آره. آخه ما که بهش حسادت نمیکنیم. ببین، کمک کنی اون حسادت رو ترک کنه. بعد حسد به این نفر بین ما و مادر مشترکه و مادر بد میگه از اون فرد و ما اگه بخوایم تظاهر به خلافش کنیم وسط غیبت مادر ناراحت میشه. چیکار کنیم؟ بس رو عوض کنیم کافی نیست. مامانم میگه غیبتمو خراب کردی. داشتم پیش میرفتم اینو. غیبت غیبت حتما باید جلوگیری کنیم. ببخشید این دو تا راهکار اول چی بود؟ من دیر رسیدم. گفتم اصلا صوتای تفسیر آیه خلقت رو مثل صدا و سیما سانسور کردن. تفسیر رو میگن.
سوالات بچه ها رو
بکنم. نه با چیز خاص نیست. چیز سانسور کنه. خب دیگه انتخابات چون گذشته دیگه احتمالاً. احتمالاً نقطه. در درصد گذشته دو مطلب فهمیدید متوجه نشدم چطور با هم جمع میشن. اول فهمیدید اگه میبینید فردی به جایگاه مادی من ریسته به جای حسادت تلاش کنید تا خودش هم اون را به دست آورد. اما بعد در آثار حسد فهمیدید حسد موجب عدم قبول طاعات میشود و عمل نورانی را برمیگردد و میگن در آن حسد است. و مثال اولی اونطور فهمیدید که فرد میبیند دیگری محبوب جمع است، او را تحویل میگیرد، تلاش کند او هم مهربانی کند. و دومی فهمیدید مهربانی او را برمیگردد چون به خاطر حسدش مهربان شده. پس بالاخره باید چیکار کرد؟ چون مثلا فردی جایگاهی رو به دست آورده از این جهت که شما با اون جایگاه نیستید احساس حسد یا قبطه دارید، حالا اگر سعی کنید امرتو کسب کنید این حال آلوده به حسد شده برگردان میشود؟ نه. یکی جایگاه خوبی داره، من میگم الحمدلله منم مثل او بشم، این اصلا حسد نیست، عمل بر نمیگرده. اما اگه بگم من مهربونی میکنم که همه منو ببینن، مهربونی اونو نبینن اون بخوره زمین، این حسده. پس اگر کار ما رقابت خوب با دیگران، قبطه به دیگران باشه، عیبی نداره. اونی که بده اینه که میخوام اون نباشه، من باشم، این بر میگرده. حسادی که در دل به کسی حسد ببرزین و دوستش داشته باشین، در دل به کسی نفاق خودتون گفتین یه بار، نه، این کتمان خوبه. استاد بهترین غذا رو بهش بدین، بهترین الکلون رو بخرین برای شیطون تو دلمون، برای شیطون تو دلمون میگه آخرش لهش کردم، روشو کم کردم، انگار که مثلا میخوایم بهش بفهمونیم مثلا این جایگاهی که داری این قدم بزرگ تو چیزی نیستی، برای ما اهمیت نداره. استاد ما انسانای پیچیده و بدی هستیم که شیطون کاملا در مورد چه کنیم. اون موقع که این کار رو دارین انجام میدین دائما بگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، دائما اینو بگین، والله شیطون منو. شما یه غذای خوب جلوش میذاری که حسد نره، شیطون میگه خوب یه غذای گذاشت جلوش بفهمه گشنگدای بدبخت که تو مثل او پست و رذل نیستین، تو دهنتو ببن خبیث رذل بگید. یعنی در عینی که میخواد کار، یعنی اول خواست حسد بوزین نوزین، حالا میخواد کار خراب کنه، هی بزنید تو دهنش، هی اعوذ بالله بگین، هی ادامه بدید، این درگیری ادامه داره. بله. خب تا سوال 40 جواب دادیم، اول 41 چند تا داریم؟ شهر. خب خب انشالله برسیم. بریم ادامه بحث. فائده، یه نکته تکمیلی در ارتباط با مراحل حسد ایشون میگن. من اول مراحل رو بگم خودم بعد وارد بحث مرحوم نراقی بشیم. حسد 3 مرتبه داره، یعنی مراحل شکل گیریش و مراتب شکل گیریش. اول در قلبه، حسد اول در قلب ایجاد میشه. چجوری؟ خطور قلبی به قلب ما وارد میشه، خطور میکنه، ما از نعمتی که به دیگری رسیده مطلع میشیم و حس بدی پیدا میکنیم. حالا یا میبینیم وارد قلبمون میشه، یا میشنیم وارد قلبمون میشه، یا حالا به طریقی مطلع میشیم. این مرحله اول حسد در قلبه که خطور قلبیه و ما طبیعتاً میگیم آقا این دست ما چه نیست. پیامبر عزیزمون میفهمن قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر نازنینمون میفرمایند که ثلاث لا ینجو منهن احد، 3 تا چیزن که همه به اینها مبتلا میشن، یعنی خطور قلبیش میخواد بیاد. 1 الظن، 2 و طیرت، 3 و الحسد. یکی زن. و سأحدثکم بالمخرج من ذلك، من به شما میگم از این سه تا چطور خارج شید و فرار کنید. اذا ظننت فلا تحقق، وقتی گمان بد میبری بهش ترتیب اثر نت. من گمان میکنم مثلا اون این مد نظرشه، اگر این باشه باید این کارو بکنم، اون کاری که اگر این بود میکردی رو چی نکن، ترتیب اثر نت. و اذا تطیرت فمضه، اگر که گمان یه جوری خاصی فال بد بزنی، نحوستی به چیزی نسبت بدی، چیزی رو بد بدونی، اعتنا نکن. فهمیده؟ بگذر. توجه؟ آها، اینجا اگه بریم این میشه، این زمان اونجوری میشه، این فرد اینو با خودش میاره. اصلا توجه نکن، را اعتنا. و اذا حسدت فلا تبغ. اگر حسد به وجود اومد، بغی نکن. ظلم چی؟ نکن. کشش نت. به قلب اومد، خطور قلبی شد، یه نعمتی از یکی دیدم، یه لحظه قلبم چی شد؟ یه حالت خوشش نیومد که اون مثلا یه چیزی داره، به این ادامه نده. این باعث چون اگر از قلب رد بشه، کم کم حرکت میکنه به سمت زبان.